ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. با درود فراوان در این شامگاه سه‌شنبه، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این 11 روز از مرداد ماه سال 1390 خورشیدی که برابر است با 2 آگوست یا به قول فرانسوی ها اوت 2011 میلادی. بر پایه پیشبینی اداره هواشناسی فردا هوای تهران 38 درجه خواهد بود و خورشید خانم در واقع دمای هوا را از 21 به 38 درجه میرسونه که برای بسیاری در حدود 15-16 درجه زیادیه. در ضمن خودتون رو آماده کنین که پنجشنبه دمای هوای تهران قراره به 40 درجه برسه. به هر حال آرزو دارم آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه که زندگیتون رو شیرین تر بکنه. و با این آرزوی شیرین میپردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، رضا جمالی همکار خوبم شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. رضا
ممنون از شما آقای قویمی. شب بخیر شنوندگان گرامی. سایت اینترنتی مجله آلمانی اشپیگل به نقل از یک منبع اطلاعاتی اسرائیل که هویتش فاش نشده است نوشت داریوش رضایی نژاد، دانشجوی برق دانشگاه خواجه نصیر و دانش آموخته دانشگاه صنعتی مالک اشتر، توسط سازمان جاسوسی اسرائیل موساد کشته شده است. داریوش رضایی نژاد شنبه گذشته به ضربه گلوله در تهران کشته شد. همسر او نیز در این سوء قصد به شدت زخمی شد. منابع ایرانی او را از نخبگان علمی در زمینه برق و الکترونیک معرفی کردند. به گزارش منابع غربی او در زمینه کلیدهای قطع و وصلی که میتواند در ساخت بمب اتمی به کار رود تحقیق میکرده است. به نوشته اشپیگل آنلاین، ترور داریوش رضایی نژاد نخستین اقدام جدی تامیر پاردو، رئیس جدید موساد، برای لطمه زدن به برنامه هسته‌ای ایران بوده است. نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد جلسه رأی اعتماد به 4 وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد فردا چهارشنبه در 2 نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می شود. در این جلسات مجلس به بررسی صلاحیت و برنامه های 4 وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه های نفت، ورزش و جوانان، صنعت و معدن و تجارت و کار، تعاون و رفاه اجتماعی خواهد پرداخت. عملیات سنگین ارتش و نیروهای امنیتی سوریه در شهر حما امروز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. بر اساس گزارش‌های منابع حقوق بشری سوریه، دیروز مصادف با آغاز ماه رمضان در این کشور 24 نفر در شهرهای مختلف و بیشتر همه در حما کشته شدند. در تظاهرات 4 ماهه و نیم مردم سوریه علیه حکومت بشار اسد تا به حال 1700 نفر توسط نیروهای دولتی کشته شدند. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه حکومت سوریه امروز سه‌شنبه اعلام شد. مشخصات 5 تن از مقامات سوریه که به فهرست تحریم‌های جدید افزوده شده عبارتند از علی حبیب محبوب، وزیر دفاع، ژنرال توفیق یونس، رئیس امنیت داخلی سوریه، محمد مخلوف، دایی بشار اسد، ایمن جابر از فرماندهان نیروهای لباس شخصی و محمد مفله، رئیس اطلاعات شهر حماست. دارایی‌های این افراد در اتحادیه اروپا مسدود می‌شود و از سفر به کشورهای اتحادیه اروپا محروم می‌شوند. اتحادیه اروپا پیش از این نیز 30 تن از جمله خود بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، را در ارتباط با سرکوب‌های خونین سوریه مورد تحریم قرار داده بود. 3 تن از افراد تحریم شده نیز از فرماندهان سپاه پاسداران ایران هستند. دولت ایتالیا امروز سه‌شنبه سفیر خود در سوریه را تحت عنوان مشورت از دمشق فراخواند. این اقدام در اعتراض به سرکوب خونین معترضین صورت گرفته است. فرانکو فرانتینی، وزیر خارجه ایتالیا، پیشنهاد کرد که دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز به اقدامی مشابه دست زنند. و خبر آخر این که سازمان ملل از شرکت‌های هواپیمای جهان برای کمک رسانی به قحطی زدگان شاخ آفریقا کمک خواست. سخنگوی سازمان یونیسف، نهاد سازمان ملل برای کودکان، از شرکت‌های هوایی خاص به طور رایگان و یا با تخفیف عمده برای حمل فوری کمک‌های غذایی در منطقه اقدام کنند.
با سپاس از رضا جمالی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شامگاهی می‌شنوید. آیا مجمع روحانیون مبارز برای شرکت در انتخابات مجلس نهم برنامه ای دارند؟ گزارش نخست ما به این پرسش می پردازد. میگویند وقتی آمریکا عطسه میکنه جهان سرما میخوره، اما ظاهرا تک‌سرفه‌های آمریکا کاهش یافته و مجلس نمایندگان آمریکا به بالا رفتن سقف بدهی‌های این کشور رأی مثبت داده. حالا نوبت سناتورهاست که امروز تایید کنند این موضوع رو. سرانجام دولت مسکو از بشار اسد رئیس حکومت سوریه خواست تا به سرکوب خشن مردم پایان دهد، اما آیا دیکتاتور دمشق به ندای مسکو پاسخ مثبت می‌دهد؟ جنگل‌های زیبای زاگرس رو حتما دیدید. این جنگل‌ها ممکنه تا 10 سال دیگه به بیابون تبدیل بشه. باید کاری کرد کارستان تا چنین نشود. یک کارشناس به ما میگوید که چه باید کرد. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. مجید انصاری عضو مجمع روحانیون مبارز، مهمترین تشکل روحانی اصلاح طلبان، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت اصلاح طلبان هیچ برنامه‌ای برای ورود به انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی ندارند. وی همچنین اعلام کرد که شخصا هنوز تصمیمی برای شرکت در انتخابات آینده مجلس نگرفته است. میرعلی حسینی گزارشی دارد در همین زمینه.
همزمان با داغ شدن اخبار مربوط به انتخابات مجلس نهم و تلاش اصولگرایان برای ارائه فهرست یگانه‌ای از نامزدهای مورد حمایت خود، موضوع شرکت اصلاح طلبان در این انتخابات هم به یک بحث اصلی تبدیل شده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در ماه‌های اخیر شرایطی برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مطرح کرده که از آن جمله میتوان به آزادی فعالیت احزاب و رسانه‌ها، برگزاری انتخابات آزاد و سالم، آزادی زندانیان و دلجویی از آسیب دیدگان از سرکوب نیروهای امنیتی اشاره کرد. شرایط پیشنهادی خاتمی با استقبال شماری از گروه‌های اصلاح طلب روبرو شده است، اما واکنش تند اصولگرایان را هم برانگیخته است. در تازه ترین واکنش اصولگرایان، حسین مظفر که در دولت آقای خاتمی وزیر آموزش و پرورش بود به خبرگزاری فارس گفته است عوامل مؤثر در فتنه 88 حق شرط گذاری برای نظام را ندارند و پیروز انتخابات در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اصولگرایان خواهند بود. هواداران آیت الله خامنه‌ای و بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی از اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 به عنوان فتنه یاد کرده و میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی را سران فتنه معرفی می‌کنند. در حالی که حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم در حاله ای از ابهام قرار دارد، اصولگرایان در تلاش هستند رقیب اصلی خود در این انتخابات را اصلاح طلبان معرفی کنند. در همین راستا محمد نبی حبیبی، دبیر کل جمعیت مؤتلفه اسلامی، معتقد است که اصلاح طلبان به میدان انتخابات خواهند آمد و رقابتی جدی با اصولگرایان خواهند داشت. محمد نبی حبیبی گفته است عده‌ای با غرض تحلیلی را بیان کردند که دوم خردادی ها حذف شدند و بعد از آن به دنبال ایجاد رقابت میان اصولگرایان بودند که این تحلیل ها اشتباه است. پایان نقل قول. انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است روز 12 اسفند برگزار شود و به رغم تمام تلاش اصولگرایان برای نشان دادن وحدت خود، اختلافهای جدی درون آنها بروز کرده است. بخشی از این جریان سیاسی به دنبال فعالیت زیر نظر جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است، ولی بخشی دیگر که به دولت محمود احمدی نژاد نزدیک است، در صدد ورود مستقل به صحنه انتخابات است که این مسئله نگرانی زیادی در این طیف به وجود آورده است. اصولگرایان منتقد هواداران احمدی نژاد را جریان انحرافی معرفی می کنند و می گویند این طیف قصد دارد نیمی از کرسی‌های مجلس را از آن خود کند.
ساعت 19:09 است. مجلس نمایندگان آمریکا در پایان روز دوشنبه پس از مدت‌ها بحث بر سر بالا بردن سقف بدهی‌های این کشور رأی دادند. متن پیشنهادی با 269 رأی موافق در برابر 161 رأی مخالف به تصویب مجلس نمایندگان رسید و قرار است امشب سناتورهای آمریکا نیز به نوبه خودان را به رأی بگذارند. امیر نیکزاد گزارش می‌دهد.
یک روز پیش از پایان مهلت قانونی دولت ایالات متحده، برای تصمیم گیری در مورد افزایش سقف بدهی های خود، مجلس نمایندگان آمریکا موافقت کرد تا مبلغ 2.4 تریلیون میلیارد دلار بر سقف این بدهی ها بیافزاید. اما این طرح با موافقت همه جانبه دموکرات ها همراه نبود. 95 قانونگذار دموکرات به آن رأی موافق و 95 دموکرات دیگر به آن رأی مخالف دادند. این در حالی است که 174 جمهوری خواه به این طرح رأی موافق و 66 نفر دیگر به آن رأی مخالف دادند. جمهوری خواهان و دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه در نهایت موافقت کردند تا سقف بدهی‌های دولت آمریکا را در دو مرحله به 16.7 تریلیون میلیارد دلار افزایش دهند تا دولت قادر به پرداخت هزینه‌های جاری و عمل به تعهدات مالی خود باشد. این طرح با موافقت هر دو مجلس کنگره آمریکا به جریان می‌افتد و مجلس سنای آمریکا قرار است روز سه‌شنبه در این خصوص تصمیم گیری کند. تا پیش از این حد مجاز استقراض دولت ایالات متحده 14.3 تریلیون میلیارد دلار تعیین شده بود، مبلغی که دولت اوباما در ماه مه سال جاری به آن رسید و در سال جاری نیز دولت آمریکا 1.5 تریلیون دلار کسری بودجه دارد. بر اساس توافق قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا، قرار بر این است که سقف استقراض دولت آمریکا در دو مرحله تا 2.4 تریلیون دلار افزایش شود. در ازای آن، دولت نیز موظف است در دو مرحله هزینه های خود را به میزان بیش از 2.4 تریلیون دلار کاهش دهد. کاهش 900 میلیارد دلاری هزینه های دفاعی و غیر دفاعی آمریکا در یک مرحله و کاهش 1.5 تریلیون دلاری سایر هزینه ها در یک دوره 10 ساله. محل کاهش 1.5 تریلیون دلاری هزینه ها در طول 10 سال تا 23 نوامبر سال جاری میلادی از سوی کمیته 12 نفره‌ای متشکل از 6 قانونگذار دموکرات و 6 جمهوری خواه پیشنهاد و تا 23 دسامبر سال 2011 در کنگره به رأی گذاشته خواهد شد. در حال حاضر نزدیک به 2/3 بدهی ها و تعهدات مالی دولت متوجه مردم، شرکت ها و دولت های خارجی است و 1/3 دیگر بدهی های دولت به خودش است.
پس از گزارش امیر نیکزاد از واشنگتن به مسکو می رویم. در حالی که اعتراض ها در سوریه با خشونت هرچه شدیدتر سرکوب می شوند، کشورهای غربی در تلاشند روسیه و چین را در مورد لزوم تصویب قطعنامه علیه حکومت سوریه متقاعد کنند. مسکو که تاکنون حتی با طرح این مسئله در شورای امنیت به شدت مخالف بود و تهدید می‌کرد هر گونه قطعنامه علیه سوریه را وتو خواهد کرد، روز دوشنبه برای نخستین بار رسما توسل به زور و خشونت علیه غیر نظامیان سوریه را غیر قابل قبول خواند و خواستار پایان یافتن سرکوب خشن مردم این کشور شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مسکو از قطعنامه حمایت خواهد کرد که برای مردم سوریه مفید باشد و باعث تکرار سناریوی لیبی نشود. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل در پی رایزنی های در بسته شورای امنیت پیرامون وضعیت سوریه به خبرنگاران گفت اگر متن قطعنامه در محکومیت خشونت ها در سوریه منافع مردم این کشور مد نظر قرار دهد، ما انعطاف پذیر خواهیم بود. او افزود اعضای شورای امنیت باید متوجه شوند که برخی از پیشنهادهای مطرح شده برای پایان یافتن خشونت ها و آغاز گفتگوی سیاسی مفید نیست و از پافشاری بر تصویب این پیشنهادها سر باز زنند. همچنین نماینده روسیه در سازمان ملل خاطر نشان کرد که تجربه تلخ لیبی فراموش نشده و شورای امنیت باید بداند که گام برداشتن در همان مسیر تأثیر منفی بر وضعیت سوریه و کل منطقه خواهد داشت. در این حال او با ابراز نگرانی از تشدید خشونت‌ها در سوریه تأکید کرد که مهمترین وظیفه جامعه جهانی تشویق طرفین درگیری به مذاکره است ولادیمیر احمدوف عضو اکادمی شرق‌شناسی روسیه معتقد است دولت سوریه با توسل به زور علیه معترضان حتی در میان طرفداران همیشگیش در روسیه تفرقه انداخته.
Штурм, особенно Хамы, фактически, так сказать, снизил порог легитимности нынешней сирийской власти практически до нуля.
حمله به حما مشروعیت حکومت فعلی سوریه را عملا به صفر رسانده است. حاکمان سوریه نشان دادند که آمادگیشان برای اصلاحات صرفا بهانه است و در اصل آنها برای ماندن بر سر قدرت حتی از به خاک و خون کشیدن مردم خود ابایی ندارند. روسیه در توجیه حمایت خود از برکناری قذافی گفته بود حاکمی که به سوی مردم شلیک کند مشروعیت ندارد. به نظر می‌رسد در حال حاضر شاهد تکرار رویدادهای لیبی در سوریه هستیم. در این شرایط مسکو چاره‌ای جز نشان دادن واکنش هرچند ضعیف به وقایع سوریه ندارد. اما مطمئنم در صورت ادامه همین روند نظر روسیه تغییر می‌کند و مسکو خواهد فهمید که حکومت فعلی سوریه آینده ندارد.
دوشنبه وزارت امور خارجه روسیه برای نخستین بار خواستار پایان دادن به خشونت‌ها در برخورد با معترضان در سوریه شد. دستگاه دیپلماسی روسیه طی بیانیه محتاطانه از محکوم کردن یک جانبه حاکمان سوریه خودداری کرد و مسئولیت رویدادهای تأسف‌بار در این کشور بر عهده دولت و اپوزیسیون گذاشت. به رغم مخالفت‌های مکرر روسیه بر سر نوع مداخله در بحران سوریه، انتظار می‌رود سه‌شنبه بیانیه علیه کشتار جمعی شهروندان سوری از سوی شورای امنیت سازمان ملل منتشر شود. در این حال مسکو مدعی است که محکومیت سوریه هرچند خفیف میتواند گامی در مسیر دخالت نظامی غرب در این کشور باشد. ژنرال لئونید ایواشوف رئیس اکادمی مسائل ژئوپلیتیک روسیه دلایل حمایت مسکو از دمشق را چنین برمی‌شمارد.
Давайте откровенно скажем, а кто ещё является вот из государств Ближнего Востока нашим партнёром?
بیایید روک و راست بپرسیم. چه کشوری در خاورمیانه به جز سوریه یار و شریک ماست؟ اگر هم شریک راهبردی نباشد، شریک مطمئن نیست. دامنه همکاری‌هایمان از امور اقتصادی تا فنی نظامی گسترده است. آیا می‌توانیم از این منافع چشم پوشی و به حکومتی که سالیان سال رفیق ما بود پشت کنیم؟ به ویژه که حمله نظامی برای منطقه فاجعه بار خواهد بود. تحریم حاکمان سوریه تأثیر چندانی نداشته و تحریم گسترده تر مردم سوریه را مورد هدف قرار می دهد. سوریه در تقاطع راه های استراتژیک قرار دارد و تکیه گاه ما در منطقه
است.
سوریه بزرگترین خریدار سلاح از روسیه است. تنها پایگاه نظامی روسیه در خارج از این کشور به جز جماهیر شوروی سابق در سوریه قرار دارد. به همین دلیل همکاری فنی نظامی مسکو دمشق حتی به رغم مخالفت سرسختانه اسرائیل ادامه دارد. تحلیلگران معتقدند که نظام جدید در سوریه از هر نوعی که باشد این روابط تنگ و تنگ با روسیه را نخواهد داشت. به همین دلیل مسکو تا جایی که ممکن است از فروپاشی رژیم اسد جلوگیری خواهد کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
پس از گزارش آنا رایسکایا به مهمترین بخش مجله شامگاهی میرسیم که اظهار نظرهای شما شنوندگان گرامی است. لطفاً با دقت به این پیام ها گوش کنید، شاید صدای خودتون رو هم بشنوید.
امیدوارم که در همین ماه مبارک رمضان حکومت استبدادی و دیکتاتوری بشار اسد به زبالدان تاریخ فرستاده شود و نسیم خوش آزادی در ایران هم شروع به وزیدن نماید. متشکرم.
با سلام، من در پاسخ به آقایی که از شیراز تماس گرفته بود، آقای بازنشسته از شیراز، میخوام بگم من برای تو دعا میکنم و آرزومندم که هر چه زودتر به مرادت برسیم انشاءالله. خدا نگهدار.
شورای که آقای خامنه‌ای اومده انجام داده و صورت داده فقط باعث شده که آقای رفسنجانی بیکار بشه. چه کاری بود آقا انجام دادم؟ خیلی ممنون، متشکرم. حمیدم از شیراز. اینا فقط برای کارهای زشت خودشون رو بخوان بپوشونن این مجمع رو تشکیل دادن. مصلحت نظام رو داشتیم، اون خودشون تشکیل داده بودن. برای آقای رفسنجانی بیکار شد.
با سلام، علی هستم، از دبی تماس میگیرم. میخواستم بگم که چرا اینقدر این اعدام‌ها داخل ایران زیاد شده؟ الان دیروز شنیدم که داخل مشهد یه جوان دیگر اعدام کردن. واقعا نمیدونم چرا اینجوری میکنن. واقعا من خیلی دلم میسوزه به حال خودمون که اینجوری داریم از بین میریم. با تشکر از رادیو فردا خواهش میکنم صدای منو پخش کنید.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
ساعت 19:20 دقیقه است دقیقاً و جنگل‌های ایران در این لحظه رو به نابودی است. این را کارشناسان می‌گویند که معتقدند اگر روند جنگلداری در ایران همین گونه پیش برود تا 10 سال آینده جنگل‌های زاگرس به بیابان تبدیل خواهد شد. 148,000 هکتار جنگل در اثر آتش سوزی از بین رفته و آنگونه که رئیس جامعه جنگلبانی ایران خبر داده بیش از 100,000 هکتار از جنگل‌های زاگرس در 30 سال اخیر تخریب شده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ساکن تهران، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا در مورد اهمیت جنگل‌های زاگرس چنین می‌گوید:
دشت‌کوههای از شمال غرب ایران به جنوب شرق که در استان فارس متوقف میشه، این کوه ها تا 1000 متر ارتفاع دارن، دارای انواع پوشش گیاهی به خصوص بلوط و جردو و بنه و پسته هستن. از قدیم مورد استفاده بودن و هر جا که مرتع داشتن برای کاشت گندم و جو استفاده می شدن. از اهمیت این کوه ها همین بس که حدود 1/3 آب فلات ایران رو اینها تامین میکنن، یعنی میفرستن به عمق زمین و سفره آب زیرزمینی تامین میشه. حالا در صورتی زاگرس میتوانه این آب رو تامین بکنه که پوشش گیاهی به خصوص بلوط روش باشه. با کمال تاسف عوامل مختلفی اینها رو تهدید میکنه، شاید مهمترینش همون جنگ 10 میلی بود. گروه های مختلف حدود 2 میلیون از عراق با احشامشون آمدن، تمام گیاهان کندن برای گرمای زمستان و یا علوفه احشامشون. بعد از اون هم مسائلی مانند پاک تراشی برای تهیه زمین زراعی و یا کندن مثلا زمین برای جا گذاشتن لوله گاز و غیره متاسفانه ادامه داشته.
آیه کهرم، گفته میشه که چوب جنگل‌های بلوط علاوه بر اون موردی که شما اشاره کردید در زمان جنگ ایران و عراق برای تامین سوخت مصرف می‌شده، با هدفمند شدن یارانه‌ها بار دیگر تبدیل به سوخت شدن چوب جنگل‌های بلوط این منطقه. اگر بخواد این ماجرا شتاب بیشتری هم با نزدیک شدن به زمستون بگیره، واقعاً چه اتفاقی برای این جنگل‌ها می‌افته؟
هیچ جنگلی اینقدر توانایی نداره تا درختشو بکنن و تبدیل به زغال و هیزم بکنن. اینها جایگاه بسیار مهمتری در آینده و اکوسیستم مملکت عزیز ما دارن، ارزششون بسیار بیشتر از اون است که مثلا مانند گاز بتونن بسوزن. بنابراین آنچه که در زاگرس داره اتفاق میفته آن است که به شدت ما در حال از دست دادن هستیم. اونهایی که علاقمند به زاگرس و آینده مملکت هستند در این قسمت های بسیار حساس کوهستانی به نظر داشته باشند که آنچه ما از دست میدیم اینها قابل بازیافت نیست. در نظر بیاریم که این درخت ها در شرایط بسیار بسیار نامساعد در شیب ها رشد کردن، یعنی درخت هایی هستن مقاوم، ولی خب مقاومت چون حد اندازه داره در مقابل اره و تیشه تبره.
عمده زمین هایی که از بریدن جنگل ها حاصل شده برای کشت دیم استفاده میشه. گویا در این منطقه اساساً کشت دیم کشت کمبازدهی هست و تغییری در موقعیت معیشتی مردم ایجاد نمی کنه. آیا واقعاً اون منطقه راه دیگری برای تأمین معیشت مردم جز تبدیل کردن جنگل ها به زمین های زراعی کمبازده وجود نداره؟
مسئله این است که ما این نمونه از قطع درختان و تهیه مرتع و نهایتاً زمین کشاورزی در جنگل های ارسواران هم داریم. در این زمین های شیبدار ما میان درخت رو قطع میکنیم، مدتی یه سال دو سال به عنوان مرسع استفاده میکنین برای چرا؟ نهایتا تبدیل به زمین کشاورزی میشه. وقتی زمین کشاورزی ایجاد شد، به مرور ما باید رشوه و یا پول بیشتر به اینها بدیم تا بازدهش از نظر ما اقتصادی باشه. نهایتا اون لایه 30 سانتی متری خاک زنده که قابل زراعت هست شسته میشه در این شیب ها و شن و سنگ جای اونها رو میگیره، که البته 400 سال طول میکشه تا 1 سانتی متر هم خاک تولید بشه. آنچه که در زاگرس و یا در ارسواران داره انجام میگیره، نه از نظر اقتصادی صحیح هست و نه از نظر اکولوژیک و نگه داشتن سرزمین. برای این مناطق راه ما عبارت است از دام پروری صنعتی مدر در داخل محفظه ها و بدون استفاده از مراکه و یا استفاده از جنگل ها. این تنها روشی است که در اون مناطق به ما بهره اقتصادی خواهد رساند.
صدای اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست در تهران بود که با همکارم رویا کریمی مجد گفتگو میکرد. و همچنان در تهران رسانه ها گزارش دادند که در سومین نشست مشترک هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از تخصیص نیافتن منابع برای بخش صنعت و تولید و اجرایی نشدن بسته‌های سیاستی و حمایتی دولت از این بخش‌ها ابراز نگرانی شد. این نگرانی‌ها در شرایطی ابراز شده که در سالیان اخیر گزارش‌های زیادی در مورد ورشکستگی صنایع و یا تعطیل شدن آنها انتشار یافته است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
همزمان با نشست مشترک نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با رئیس مجلس، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نسبت به تعطیلی روزافزون صنایع در ایران هشدار داد. در این ارتباط روزنامه شرق روز دوشنبه در گزارشی نوشت مسئولان دولتی اقتصاد میگویند که تقریبا همه چیز خوب است و هیچ مشکلی وجود ندارد، ولی فعالان اقتصادی بر این باورند که بسیاری از ادعاهای رسمی در مورد اقتصاد ایران با واقعیت‌های موجود هماهنگ نیست. این روزنامه به نقل از یکی از فعالان صنعتی در شهرک صنعتی شمس‌آباد نوشت کار از زیان گذشته است. همین که در فعالیت صنعتی به دو دقیقه بعد امید نداری، باید گفت که بدترین زیان رخ داده است. ما هم بعضی وقتها میشنویم که اوضاع تولید خوب است، اما همین که هر صبح بر سر کار حاضر میشویم دچار افسردگی میشویم. پایان نقل قول. یک فعال صنعتی دیگر در شهرک صنعتی شمس‌آباد به روزنامه شرق گفت بسیاری از کارخانه ها کمتر از یک سوم ظرفیت خود کار می کنند. وی با اشاره به واردات بی‌رویه کالاهای چینی افزود که این موضوع دمار از روزگار تولید کنندگان در آورده است. پیشتر مایون بختیاری عضو انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به واردات گسترده پتوهای چینی به ایران از سال 1386 تا کنون گفت همکنون اغلب واحدهای تولید کننده پتو در ایران تعطیل شدند و یا با ظرفیت پایین در حال فعالیت هستند. صنایع نساجی یکی از بخش‌هایی هستند که در سالیان اخیر با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند. یکی از دست اندرکاران در صنایع نساجی با اشاره به کمبود مواد اولیه مانند نخ می‌گوید
حتی صنایع کوچک نساجی که در زمین تولیدی پارچه اشتغال داشتن اکثریت یا در بستن یا صرفشون نکرده، شیفتاشون کاریشون رو کم کردن.
وی از دیگر مشکلات مربوط به صنایع نساجی را فرسوده بودن تجهیزات کارخانه ها و واردات از کشورهای دیگر می داند.
ما کشور مسلمان هستیم در زمینه پارچه های چادری. پارچه های چادری اصولا کشورهای چین و هند و کشورهای که غیر مسلمان هستن تولید میکنن. به خاطر این در ایران تولید نمیشه، به خاطر اینکه یا موادش تو ایران نیست، نخش تو ایران نیست، یا ماشینای بافندگیشون انقدر ظرافت نداره که بتونه چادری رو تولید کنه. متاسفانه همه داره چادری رو از کشورهای خارج تهیه میکنه.
این دست اندرکار صنعت نساجی به این پرسش که پیامد این مشکلات بر این بخش چیست پاسخ میدهد.
صنایع مثلا در همین رابطه مثلا واردات ماشینای بافندگی، دولت اومده کاری که کرده گفته که آقا من بهتون وام یا تسهیلات بهشون میده که ماشینا بیارن، ولی ماشینای نو رو نمیذارن بیارن. ماشینای مثلا مدل پای ماشینای نو هم میذارن بیارن، این که کلا نذارن، ولی اینم شرایط خیلی خاصه داره که یعنی هفخان رستم باید رد شه تا ماشینای نو رو بذارن بیارن.
اینها در حالی است که در چند ماه اخیر مشکل دیگری به نام حذف یارانه انرژی به زیان واحدهای تولیدی عمل کرده است. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، با اشاره به اینکه صنایع ایرانی انرژی بر بودند، روزگار سختی را برای آنها پیش بینی می‌کند.
سابقه تاریخیش در ایران چنین است که قیمت انرژی پایین بوده، در نتیجه صنایع به صورت انرژی بر ساخته شدن به جای آنکه تکنولوژی بر، کار بر یا متکی به مدیریت دقیق باشن، در نتیجه هزینه تمام اینا بالا خواهد رفت. وقتی هزینه اینا بالا میرفت، امکان صادرات بیرونشون کمتر خواهد شد.
در کنار این مشکلات، برخی از کارشناسان اقتصادی میگویند که اعمال تحریم‌های ناشی از ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیز یکی دیگر از عواملی است که به زیان صنایع ایران عمل می‌کند.
با گزارش بهروز کارونی نیمه اول مجله شامگاهی را می‌بندیم. تا چند لحظه دیگر با شما خواهیم بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در اینجا به بخش دوم مجله شامگاهی میرسیم و برنامه شنیدنی صدای شما. اما پیش از پخش این برنامه، همکارم رضا جمالی بار دیگر شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد.
شب بخیر. سایت اینترنتی مجله آلمانی اشپیگل به نقل از یک منبع اطلاعاتی اسرائیلی که هویتش فاش نشده است نوشت داریوش رضایی نژاد، دانشجوی برق دانشگاه خواجه نصیر و دانش آموخته دانشگاه صنعتی مالک اشتر، توسط سازمان جاسوسی اسرائیل موساد کشته شده است. داریوش رضایی نژاد شنبه گذشته به ضربه گلوله در تهران کشته شد. همسر او نیز در این سوءقصد به شدت زخمی شد. منابع ایرانی او را از نخبگان علمی کشور در زمینه برق و الکترونیک معرفی کردند. به گزارش منابع غربی، او در زمینه کلیدهای قطع و وصلی که میتواند در ساختن بمب اتمی به کار رود تحقیق میکرده است. به نوشته اشپیگل آنلاین، ترور داریوش رضایی نژاد نخستین اقدام جدی تامیر پاردو، رئیس جدید موساد، برای لطمه زدن به برنامه هسته ایران بوده است. در خبر دیگر، اینکه احمد وحیدی وزیر دفاع ایران میگوید امکان محافظت از همه نخبگان علمی کشور وجود ندارد. وحیدی در مراسم هفتمین روز کشته شدن داریوش رضایی نژاد که به عنوان یکی از نخبگان علمی ایران معرفی شده است، به خبرگزاری مهر گفت تعداد دانشمندان و نخبگان کشور به حدی زیاد است که برای تک تک آنان نمیتوان حفاظت فیزیکی خاص در نظر گرفت. نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد جلسه رأی اعتماد به 4 وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد فردا چهارشنبه در 2 نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می‌شود. در این جلسات مجلس به بررسی صلاحیت و برنامه‌های 4 وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه‌های نفت، ورزش و جوانان، صنعت و معدن و تجارت و کار، تعاون و رفاه اجتماعی خواهد پرداخت. عملیات سنگین ارتش و نیروهای امنیتی سوریه در شهر حما امروز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. بر اساس گزارش‌های منابع حقوق بشری سوریه، دیروز مصادف با آغاز ماه رمضان در این کشور 24 نفر در شهرهای مختلف و بیشتر از همه در شهر حما کشته شدند. در تظاهرات 4 ماه گذشته مردم سوریه علیه حکومت بشار اسد، تا به حال 1700 نفر توسط نیروهای دولتی کشته شدند. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه حکومت سوریه امروز سه‌شنبه اعلام شد. مشخصات 5 تن از مقامات سوریه که به فهرست تحریم‌های جدید افزوده شده عبارت است از علی حبیب محبوب، وزیر دفاع، ژنرال توفیق یونس، رئیس امنیت داخلی سوریه، محمد مخلوف، دایی بشار اسد، ایمن جابر از فرماندهان نیروهای لباس شخصی و محمد مفلح، رئیس اطلاعات شهر حماست. دارایی‌های این افراد در اتحادیه اروپا مسدود می‌شود و از سفر به کشورهای اتحادیه اروپا محروم می‌شوند. اتحادیه اروپا پیش از این نیز 30 تن از جمله خود بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، را در ارتباط با سرکوب‌های خونین سوریه مورد تحریم قرار داده بود. 3 تن از افراد تحریم شده از فرماندهان سپاه پاسداران ایران نیز هستند. سازمان ملل متحد از شرکت‌های هواپیمایی جهان برای کمک رسانی به قحطی زدگان شاخ آفریقا کمک خواست. سخنگوی سازمان یونیسف، نهاد سازمان ملل برای کمک به کودکان، از شرکت‌های هوایی خواست به طور رایگان یا با تخفیف عمده برای حمل فوری کمک‌های غذایی و دارویی به این منطقه اقدام کنند. سخنگوی یونیسف هشدار داد که اگر کمک‌های دارویی به فوری به منطقه شاخ آفریقا نرسد، بیش از 500 هزار کودک در هفته‌های آینده در این منطقه جان خود را از دست خواهند داد.
با سپاس از رضا جمالی که تازه‌ترین خبرها را در این ساعت به آگاهی شما رسوند. همچنان با ما باشید. در اینجا من حسین قویمی از همراهی شما با مجله شامگاهی سپاسگزارم و براتون در این شامگاه سه‌شنبه دقایق و ساعات دلپذیری آرزو دارم، همراه با شادکامی و تندرستی. روزگارتان خوش. و در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه صدای شما توجه کنید که کاری است از ژان خاکزاد.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم حامد پارسی و همینطور هومن عسکری کنار من در استودیو هستند و ما سه نفری برنامه این هفته رو تقدیم شما خواهیم کرد. در برنامه این هفته مانند همیشه نخست نگاهی خواهیم داشت به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما درباره برنامه‌های رادیو فردا و همینطور وبسایت رادیو فردا، و در صورتی که زمان برنامه اجازه داد به بخش موسیقی هم سری خواهیم زد. پس برای شنیدن همه اینها این 23-24 دقیقه رو با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
حامد و هومن، میدونید که شنوندگان ما که از طریق ماهواره هاتبرد به رادیو فردا گوش میکنن با مشکل کوچکی روبرو شده بودن و برخی از اونها فکر کردن که صدای رادیو فردا روی هاتبرد دیگه پخش نمیشه و رادیو فردا رو گم کردن. البته اگر اجازه میدید من اینجا توضیح بدم که یک تغییر کوچکی برای شنیدن ما از طریق ماهواره هاتبرد ایجاد شده. تنها کاری که شما شنوندگان عزیز باید بکنید تغییریه که باید در اودیوپید یا شناسنامه برنامه رادیویی رسیورتون بدید. قبلا اودیوپید ما بوده 4632. 4632 این رقم تبدیل شده به 1532. 1532. اگر شما 1532 رو وارد رسیورها بکنید صفحه رادیو فردا باز میشه و صدای ما رو میتونید گوش کنید. بقیه اعداد و ارقام و فرکانس ها و همینطور سیمبل ریت ما روی ماهواره هاتبرد هیچ تغییری نکرده و سیمبل ریت ما همچنان 27500. و اگر دیدید این کار هم برای شما مشکله، از نو در رسیورتون دنبال رادیو فردا بگردید. اطمینان داشته باشید که رادیو فردا رو پیدا میکنید و میتونید که به صدای ما گوش کنید. این مسئله رو میتونید به دوستان و آشنایان هم یادآوری کنید، چون احتمالاً دوستانی که از طریق ماهواره هاتبرد صدای رادیو فردا رو گوش میکردن الان نمیتونن گوش بکنن و ممکنه از این تغییر کوچک بی اطلاع بمونن. البته در وبسایت ما هم تمام این اطلاعات قرار گرفته.
پس اگر من درست متوجه شده باشم، تنها مشکلی که بر سر گوش نکردن رادیو فردا از طریق هاتبرد هست این هست که هنوز از یک اودیوپید قدیمی استفاده میکنن و لازمه که اودیوپید قدیمی 4632 رو به 1532 تغییر بدن.
دقیقاً حامد. و دوستانی که عادت داشتن رادیو فردا رو روی هاتبرد گوش میکردن، به رغم اینکه ما بارها در یک آگهی لابلای موسیقی با صدای آتوسا عزیزی و همینطور در برنامه صدای شما و لابلای برنامه‌های خبری اعلام کرده بودیم، دوستان فراموش کرده بودن که این تغییر رو ایجاد بکنن. در نتیجه از روز پنجشنبه گذشته صدای ما روی اون اودیوپید قدیم که پخش میشد، یعنی همون 4632، قطع شده و الان فقط روی 1532 پخش میشه.
البته به علاوه مشکل ماهواره هاتبرد، ایمیل های زیادی هم دریافت کردیم درباره قطع برنامه های رادیویی بر روی دو طول موج متوسط ما 1575 کیلوهرتز و 1314 کیلوهرتز.
این مسئله رو باید یادآوری کنیم که دوستان حق با شماست. به مدت 2 روز صدای ما روی امواج کوتاهی که هومن اشاره کرد 1575 کیلوهرتز و 1314 کیلوهرتز که این طول موج به مدت 12 ساعت صدای رادیو فردا رو پخش میکنه قطع شده بودن، ولی بخش فنی مشکلات رو برطرف کرد و صدای ما الان روی این دو طول موج پخش میشه با کیفیت بهتری. دوستان، در انتظار پیام های شما هستیم. در هر نقطه ای از ایران که زندگی میکنید به ما بگید که صدای ما رو روی این دو طول موج متوسط چگونه میشنوید و کیفیت صدای ما چگونه است. فقط یادتون نره محل رو و ساعتی رو که به برنامه گوش میکنید یادآوری کنید.
البته همینطور که میدونید همه این اطلاعاتی که اینجا ارائه کردین به شنونده های ما روی وبسایت هم درج شده، در بخش خاصی که جزئیات تغییر فرکانس ها رو ما اونجا مطرح کردیم. این تغییر اخیر رو هم متذکر شدیم و اطلاعات لازم رو دادیم.
صدای شما، صدای فرداست.
در اینجا میپردازیم به سوال های شما شنوندگان عزیز و کاربران وبسایت رادیو فردا. ایمیل اول از آقای کیخسرو هست. ایشون نوشتند که بنده نرم افزار نسیم رو دانلود کردم و استفاده میکنم، ولی این نرم افزار فقط سایت رادیو فردا و وی او ای رو باز میکنه. شما فرموده بودید که با آن همه سایت ها از جمله بی بی سی رو هم میتونید باز کنید، ولی من هرچه سایت های دیگر رو تلاش کردم که با این نرم افزار باز کنم نتوانستم و پیام خطا دریافت میکنم. راه حل چیه؟
خب این راه حل رو فکر میکنم که همکارم حامد پارسی میتونه این راه حل رو برای ما و شما شنوندگان عزیز در میان بگذاره و این راه حل رو به ما رو نشون بده.
فکر میکنم که قبلا از طریق همین برنامه درباره سایت هایی که از طریق نرم افزار نسیم قابل دسترسی هستن توضیح دادیم. من خیلی خلاصه بگم که تا مدت زمانی تنها سایت رادیو فردا از طریق نسیم قابل دسترسی بود. در واقع نرم افزار نسیم امکانی بود که رادیو فردا برای دور زدن مخاطبان خودش از فیلترینگی که در ایران حاکم هست و دسترسی به رادیو فردا رو سخت کرده در اختیار کاربران قرار میداد. متأخراً به این نتیجه رسیدیم که دسترسی بعضی از سایت های دیگری رو هم از طریق این نرم افزار میتونیم برای کاربران وبسایت رادیو فردا فراهم کنیم و علاوه بر رادیو فردا 9 سایت دیگه هستن که این امکان هست که از طریق نرم افزار نسیم ببینن. متاسفانه وبسایت بی بی سی در مجموع اون 9 وبسایت نیست، برای اینکه همکاران ما در بی بی سی قاعدتاً مجراها و نرم افزارهای خاص خودشون رو ارائه کردن، فیلتر شکنهای خاص خودشون رو دارن برای دسترسی به اون. ما بیشتر سعی کردیم که یک مجموعه متنوعی از سایت‌های مختلف فرهنگی اجتماعی از جمله فیسبوک، از جمله سایت‌های مختلف صدای آمریکا، از جمله بعضی از سایت های فرهنگی اجتماعی مثل سایت مردمک، مثل سایت جوانان، مثل سایت ایرانیان را در اختیارشون قرار بدیم و البته بخش فارسی وزارت خارجه آمریکا.
سوال دیگری از آقای کیخسرو، ایشون پرسیدن که هر زمان تلاش کردند که برنامه رهروان مهروکین رو از طریق وبسایت رادیو فردا دانلود کنن، هر زمان به حجم 30% رسیدند عمل دانلود متوقف شده.
در برنامه هفته گذشته به این مسئله اشاره کرده بودیم حامد، ولی این مسئله ای که تا 30% دانلود میشه نبود مثل اینکه تو سوالها.
من فکر میکنم مشکلی که هست برمیگرده به سرعت اینترنت این شنونده که امکان دانلود فایل های حجیم و بزرگ رو به اون نمیده. ما برای بعضی از برنامه‌ها مثل رادیو پسفردا این چاره‌اندیشی رو کردیم که فایل اصلی رو به 3 قسمت تقسیم کردیم و دوستانی که سرعت اینترنتشون پایین‌تر هست میتونن به جای اینکه فایل کامل رو دانلود کنن هر کدوم از اون 3 قسمت رو به ترتیب دانلود کنن و این مشکل پیش نیاد. امیدوارم که بخش فنی این امکان رو زودتر در اختیار ما قرار بده که بتونیم فایل‌های دیگه، برنامه‌های دیگه رادیو فردا هم به همون ترتیب در چند قسمت ارائه کنیم که راحت‌تر بتونن دریافت کنن.
از جمله برنامه مهرو کین، روابط ایران و آمریکا.
حتما.
شنونده عزیز دیگری ایمیل فرستادند و درخواست فیلتر شکن برای موبایلشون یا تلفن همراهشون در واقع داشتند.
البته در مورد موبایل و شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق تلفن‌های همراه باز هم حامد فارسی توضیح داده بود، ولی خب چه کنیم؟ این سوال‌ها هست حامد و باز منتظر پاسخ تو هستیم.
در مورد این سوال خاص که گفتن، من فکر میکنم که دسترسی به وبسایت رادیو فردا از طریق موبایل رو این کاربر وبسایت یا شنونده دنبالش بودن و طبیعتا فکر میکنم که امکان استفاده از فیلتر شکن‌های ما در مرورگرهای گوشی‌های موبایل هم هست، میتونن آدرس فیلتر شکن ما رو وارد کنن و به سایت ما دسترسی داشته باشن. ولی همینجا بذارین مژده بدم که بخش فنی ما کم کم داره نرم افزار مخصوص رادیو فردا رو که با اون میشه به خبرهای مهم، خبرهای اصلی رادیو فردا و همینطور برنامه‌های مختلفش دسترسی داشت آماده میکنه و امیدوارم که در 4-5 برنامه آتی بیایم در این برنامه مفصل درباره اون نرم افزار فقط صحبت کنیم و اینکه چطور رادیو فردا رو میشه از طریق نرم افزار خاص خودش شنید،
از طریق تلفن‌های همراه.
دوستی به نام سجی پیامک فرستادند و نوشتند که آیا امکان دانلود آهنگ‌ها از طریق وبسایت رادیو فردا وجود داره یا خیر؟
حامد، من سکوت کردم، نمیدونم پاسخ این شنونده و کاربر رو چگونه خواهی داد.
من فکر میکنم که حتما دوستان ما در بخش موزیک هم در همین برنامه در مورد سوالات این چنینی پاسخ میدن، ولی تا اونجایی که اطلاعات من اجازه میده، ما حق انتشار آهنگ‌های مختلف رو به این شکل در دسترس عموم قرار بدیم نداریم. حق انتشاری که داریم به ما اجازه میده که آهنگ‌های مختلف رو از طریق برنامه رادیویی پخش کنیم، اونم در چارچوب و ضوابط مشخصی. ولی این که ما بتونیم که آهنگ‌ها رو بر روی وبسایت قرار بدیم و شنونده‌ها بر روی وبسایت دانلود کنن، خب این حق انتشار رو ما نداریم و
دقیقاً داستان کپی رایت و این مشکلات قانونی همیتون پیش میاد که ما این اجازه رو نداریم. ولی برخی از آهنگ‌ها رو، ترانه ها رو دیدیم که دوستانمون در بخش موسیقی روی صفحه تازه فیسبوکشون یک قسمت کوتاهیشو میگذارن که دوستان بتونن اونجا گوش کنن.
بله، همون قوانین کپی رایت این اجازه رو میده که شما از بخش هایی از یک ترانه یا تصنیف استفاده کنید برای معرفیش. خیلی ضوابط مشخصی داره که تا چه اندازه، تا چند ثانیه میتونید ازش استفاده کنید و بیش از اون نمیتونید استفاده کنید. گفتم حتما دوستان ما در بخش موزیک درباره این موضوع توضیح میدن، ولی بذارید همینجا از شنوندگان رادیو و کاربران وبسایت بخوایم که به حقوق پدیدآورندگان آثار مختلف هم احترام بگذارن و اگر در سایت دیگری هم میبینن که آثار برای دانلود گذاشته شده، حتی المقدور از اونها استفاده نکنند.
آقای محمد در ایمیلی نوشتند که لطفاً برای خلاص شدن از شر فیلترینگ به من کمک کنید. قبلا هم سپاسگزارم.
این داستان فیلترینگ رو فکر میکنم که تو اکثر برنامه‌های صدای شما صدای فردا ما یادآوری کردیم. باز هم جای اون داره که به کمک این دوست بشتابیم تا از سد فیلتر و هر دامی که فیلتر سر راهش قرار داده بتونه نجات پیدا کنه. حامد، باز از تو خواهش میکنم که یاری برسون به دوستانی که میخوان از وبسایت ما استفاده کنن و یا وبسایت های دیگری که تو توضیح دادی که از طریق نرم افزار نسیم میشه. راه حل چیه؟
در این برنامه بارها توضیح دادیم که ما فیلتر شکن‌های روزانه‌ای داریم که امکان عبور از سد فیلترینگ رو به کاربران ما میده. در پاسخ به این کاربر گرامی باید بگم که ما از دوستانمون خواهش کردیم که اسم ایشون رو در واقع دریافت کنندگان خبرنامه روزانه ما که به همراه اون آدرس فیلتر شکن‌های ما هم ارسال میشه اضافه کنن. طبیعیه که البته هر کدوم از شنونده ها که تمایل نداشته باشن که خبرنامه رو دریافت کنن، خب با یک ایمیل دیگه میتونن که این درخواست رو بکنن و اشتراکشون لغو کنن.
خب دوستان، شنیدید، بار دیگر تکرار میکنیم، اگر قصد دارید به فیلتر شکن های تازه ما دسترسی پیدا کنید، بهترین راه دریافت، همونطور که حامد گفت، خبرنامه های رادیو فردا از طریق ایمیل. کافیست شما ایمیلی به ما بزنید به info@radiofarda.com و از ما بخواید که شما رو مشترک کنیم. ما اسم شما رو در بخش اشتراک وبسایت رادیو فردا وارد میکنیم و بدونید که خبرنامه ها با فیلتر شکن های تازه به دست شما هر روز خواهد رسید.
صدای شما صدای فرداست.
خب حالا میرسیم به بخش رادیو و پرسش هایی که شنونده ها در موارد مختلف برای ما ارسال کردند. اولین پیامکی که دریافت کردیم از شنونده عزیزی هست که پرسیدند که چگونه میتونند آهنگ های سنتی محلی ایران رو برای ما ارسال کنند.
دوستان، در برنامه گذشته صدای شما صدای فردا، پیام رضی از بخش موسیقی این راه ارسال ترانه به رادیو فردا رو اعلام کرد. بار دیگه یادآوری میکنم راحت ترین راه ایمیل بخش موسیقی رادیو فرداست، music@radiofarda.com. اگر با مشکلی مواجه شدید میتونید در این ایمیل با همکاران ما در بخش موسیقی در میون بگذارید، اونها راه‌های دیگری رو هم در اختیار شما قرار خواهند داد.
پیامک دیگر از آقای میلاد: چرا کسی از وضعیت مهاجرین در یونان چیزی نمیگوید؟ پس کجایند این سازمان‌های حقوق بشری؟
البته من فکر می‌کنم که جان عزیز مخاطب این پیامک بیشتر سازمان‌های حقوق بشری بودند و کاری که ما میتونیم بکنیم و کاری که هر رسانه مستقل دیگری در این مواقع میتونه انجام بده این هست که گزارش‌هایی درباره وضعیت مهاجران، وضعیتی که در اون به سر می‌برن، انتظاراتی که دارن تهیه کنه و همینطور که شما اشاره کردین میتونن با ما در تماس باشن و ما گزارش‌های تهیه کنیم، گزارش‌های پخش کنیم و این گزارش‌ها رسانه‌ای شدنش باعث میشه که همون سازمان‌های حقوق بشری طرف خطاب فرستنده این پیامک هم به فکر بیفتن که باید وضعیت رو پیگیری کنن.
مازیار از تورنتو در ایمیلی نوشتن که با سلام و احترام، خواهشمندم به عنوان یک ایرانی پارسی زبان به مجری محترم برنامه صبحانه با خبر خانم اسدی بفرمایید از بکار بردن واژگانی همچون قول برای اساتید موسیقی ایرانی آقایان شهرام ناظری و حسین علیزاده و صفت کهنه‌کار برای استاد حبیب روشنزاده خودداری نمایند، زیرا مفهوم این واژگان در زبان فارسی جنبه منفی دارد. نکته دیگر این که مجریان ارجمند این برنامه خانم اسدی و آقای زرقامی همواره از واژه نیمه سوم در مورد اعلام برنامه‌ها استفاده می‌کنند. لازم به یادآوری است که هر مقوله و هر پدیده‌ای فقط دو نیمه دارد و نیمه سوم مفهوم نیست.
خب جان عزیز، من کاملاً با این پدیده نیمه سوم، یعنی انتقادی که از این موضوع شد، موافقم. یعنی تصور می‌کنم که بهتر از همکارانمون بخوایم که این موضوع رو رعایت کنند. ولی تو که خودت از کهنه‌کاران این رشته هستی، برای ما توضیح بده ما چجوری تو رو صدا کنیم که توهینی در اون نباشه.
دوستان عزیز، مشکل در برنامه صدای شما صدای فردا داره زیاد میشه، سن و سال منو دارن رو میکنن، گرچه که کهنه‌کار، ولی من در کهنه‌کاری اونطوری که این دوست عزیز انتقاد کردن در مورد همکار عزیزمون و کهنه‌کارمون
حبیب روشنزاده عزیز،
مفسر ورزشی، سرشناس، حالا هر چی میخوایم بگیم، ولی ایشونم فکر نمیکنم از کهنه‌کاری بدشون بیاد. نمیدونم این واژه چه نکته منفی رو ایجاد کرده کسی که کهنه‌کار مینامه. معلومه که تجربهش تو اون کار زیاده و سالیان سال تو اون کار زحمت کشیده تا تونسته تجاربی رو کسب بکنه و در گزارش‌هاش در اختیار دوستداران ورزش بگذاره. من فکر میکنم من از کهنه‌کار هیچ ناراحت نیستم، ولی واژه دیگه میشه جاش گذاشت.
من فکر میکنم که هر واژه‌ای در اون بستری که قرار میگیره تعریف میشه و کلماتی که در کنارش میان یا فضایی که اون واژه ایراد میشه اونو تعریف میکنه. اتفاقا صفت کهنه و کهن صفت مثبتی هم هست و اگر به ادبیات پارسی نگاه کنیم انواع ترکیبای خیلی مثبت اونجا میبینیم: کهن روز، کهن سال، کهن دژ، که همه حکایت از این دارن که یک مفهومی، یک شیئی به اندازه کافی مجرب و تاریخی و ارزشمند هست
و بار مثبت
و بار مثبت داره. ولی البته همین لفظ کهنه ممکنه که در یک فضای دیگه بار منفی داشته باشه، مثل اینکه ما هیچ کدوم دوست نداریم که بوی کهنگی بدیم.
و ما در مورد قول، این واژه قول، اینجا دوستان ما منظورشون این که اینا واقعا هنرمندان بسیار بزرگ هن
و سرآمدان موسیقی.
سرآمدان موسیقی. حالا نمیدونم این اشکال چگونه، این دوست عزیز واقعا خب نکته سنج هستن که اینا رو یادآوری میکنن. به دوستانمون میگیم که اگر واژه های بهتری رو میتونن پیدا کنن، چون برنامه میدونید زنده پخش میشه، این دوستان ما وقتی دارن برنامه رو اجرا میکنن فل بداهه صحبت میکنن، سخن میگن، یک واژه هایی به نظرشون میرسه در مقابل هنرمندی که قرار گرفتن و به نظرشون میرسه که این هنرمند بزرگه، کسیه که ارزشمنده، خب گاهی اوقات هم از کلمه قول استفاده کردن. ولی اگر واژه بهتری به نظرتون میرسه یادآوری کنید تا ما به همکارانمون آزاده اسدی و همینطور محمد زرقامی بگیم که از اون واژگان استفاده کنه.
اتفاقا بهروز از بوشهر یکی از طرفداران صبحانه با خبر نوشته که سلام، درخواست من تکرار پخش بعضی از قسمت‌های برنامه صبحانه با خبر در ساعت‌های عصر و شب هست.
البته اینجا باید من یادآوری بکنم حامد، بخش‌هایی از برنامه صبحانه با خبر لابلای خبرها پخش میشه، اون بخش‌هایی که خبری هستن. فرض کنیم مصاحبه‌ای که با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا هر روز صبح انجام میگیره و بخش‌هایی که به نظر دوستان میرسه که جنبه خبری داره در بخش‌های دیگه پخش میشه، ولی تکرار کل برنامه صبحانه با خبر که برای بامداد تهیه شده که شاد کننده است، این برنامه شادی آوره و دوستان و همکاران ما تلاش میکنن شما رو شاد از خواب بیدار کنن و راهی کار و زندگیتون بکنن، فکر کنم تکرارش در بعد از ظهر و شب با اون ریتمی که برنامه داره چندان کارساز نباشه. نظرت چیه حامد؟
ببین، من میتونم پیشنهاد کنم به این شنونده خوب که به وبسایت مراجعه کنن و فایل های برنامه صبحانه با خبر که هر روز بر روی وبسایت قرار داده میشه از اون استفاده کنن، چون همینطور که گفتی بخش های مختلفی که برنامه صبحانه با خبر از اونها ساخته شده به نوع مختلف در رادیو و وبسایت مورد استفاده قرار میگیرن. بسیاری از مصاحبه های خوبی که اونجا میشه با تغییرات اندکی توی بخش های دیگر رادیو فردا استفاده میشن و همینطور بسیاری از گزارش های خبریش استفاده میشن. مرور روزنامه ها به همون شکل روی وبسایت رادیو فردا میاد. گفتگوی اقتصادی علاوه بر اینکه در بخش‌های دیگر رادیو پخش میشه در وبسایت رادیو فردا منعکس میشه و همینطور کل فایل برنامه صبحانه با خبر در وبسایت رادیو فردا هست و هر روز قابل دسترسی است.
و تا اونجایی که یادم هست وقتی که جدول امروز رو میزنیم، برنامه‌های امروز رو میزنیم، صبحانه با خبر در سه قسمته، یعنی دانلود کردنش هم راحت تره. در توضیحات پیشینی که تو دادی در مورد دانلود کردن برنامه،
بله در چند قسمت هست که راحت تر میشه دانلود کرد.
یک ایمیل دیگر نوشتن که سلام، یک صفحه فیسبوک برای بخش موسیقیتون درست کنید که بتونیم راحت تر با شما در تماس باشیم.
فکر بکنم این دوست عزیز به برنامه های گذشته صدای شما صدای فردا گوش نکرده و مدتیه که بخش موسیقی رم نشنیده. صفحه موسیقی رادیو فردا در فیسبوک باز شده، شما موسیقی رادیو فردا رو در فیسبوک جستجو کنید، به صفحه فیسبوک موسیقی رادیو فردا دسترسی پیدا میکنید.
من حتما از دوستانمون در وبسایت هم خواهش میکنم که امکان دسترسی به صفحه فیسبوک بخش موسیقی رادیو فردا رو در وبسایت فراهم کنند، همینطور که ما بخش مشخصی داریم که با کلیک کردن بر اون به صفحه فیسبوک رادیو فردا میریم. امیدوارم که در آینده نزدیک، در چند روز آینده، این امکان رو برای بخش موسیقی رادیو فردا هم فراهم کنیم که با کلیک بر لوگوی این بخش به صفحه فیسبوک بخش موسیقی رادیو فردا بریم.
چیستا پیامکی ارسال کردند و پرسیدند که برنامه نگاه تازه چرا دیگه پخش نمیشه؟
حامد، برنامه نگاه تازه چرا پخش نمیشه؟
خب برنامه نگاه تازه تا اونجایی که اطلاعات من اجازه میده بر پایه انرژی و توان دو تا همکار خوبمون پایه‌گذاری شده بود و ادامه پیدا میکرد که یکی از اونها همکاریش رو با رادیو فردا پایان داده و نفر دوم که آقای زرگامی هست انرژیش رو به صورت صد چندان به برنامه صبحانه با خبر برده و من اینجا میتونم به مشتاقان برنامه نگاه تازه بگم که ما به جای اینکه هفته یک برنامه نیم ساعته نگاه تازه بهشون ارائه کنیم، تقریبا در هفته چهار برنامه یک و نیم ساعته صبحانه با خبر داریم که با همون انرژی، با همون تنوع و با همون ریتم و
همون شخص، یعنی محمد زرگامی
همون مخاطبا رو جذب میکنه و اونها هم میتونن به شنوندگان این برنامه اضافه بشن و نگاه تازه رو اونجا پیدا کنن، گرچه به صورت اسمی خب در برنامه های ما نیست نگاه تازه.
البته باید یادآوری بکنیم محمد، هر برنامه میتونه شروع بشه و یک روزی به پایان برسه و برنامه دیگری جایگزین اون برنامه بشه. در تمام رسانه‌های دنیا این مرسومه. برنامه‌ای که چند سال حتی موفق ترین برنامه یک رادیو بوده جای خودشو به برنامه دیگری میده و احتمالاً اون برنامه هم جای خودش رو میان شنوندگان پیدا میکنه. اینی که قطع یک برنامه و شروع یک برنامه مرسوم در تمام رسانه‌های دنیا که از اون جمله رادیو فردا هم یکی از اونهاست و ما هم بدونید که هم برنامه های تازه‌ای رو در فکر تهیه و اجراش هستیم و همونطور که گفتم برنامه هایی احتمالاً در آینده نزدیک تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهند شد. به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. من جان خاکزاد به اتفاق هومن عسکری
و من حامد پارسی
و همینطور آزاده همکار تازه صدای شما صدای فردا که همه پیامک های شما رو میخونه، همه ایمیل های شما رو میخونه، به پیام های تلفنی شما گوش میکنه و هر کدوم از اونها رو به بخش های مختلف رادیو فردا میرسونه، به اتفاق همه دوستان خداحافظی میکنیم با شما تا برنامه آینده. ساعت خوشی برای شما آرزو داریم.